رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرثی عطا تقدیم میکنم. برای کاری مجلس ملی پلاته بالایی پارلمان تاجیکستان در سال 2024 5 میلیون سومانی معادل 456 هزار دلار جدا کردند. به نوشته صدای مردم، نشریه رسمی پارلمان از این حساب تقریبا 2.5 میلیون سومانی آن معاش و انداز یا که مالیات است. مجلس ملی 33 عضو دارد و رئیس آن رستم امام‌علی، شهردار دوشنبه و پسر پرزیدنت امام‌علی رحمان است. در همین حال خرج مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان را نگفتند. سال 2023 برای کاری وکیلان مجلس نمایندگان بیش از 27 میلیون سومانی معادل تقریبا 2.5 میلیون دلار جدا شده بود. کار پارلمان تاجیکستان همیشه مورد انتقاد است. بعضی از ساکنان و نمایندگان مخالفان وکیلان را برای بدون بحث قبول کردن قانونهای پیشنهادی حکومت و هم خاموشی در برابر مشکلات مردم هم در داخل و هم در خارج تنقید میکنند. مقامات آلمان گفتند که 3 نفر دیگر را در پیوند به نقشه احتمالی حمله به کلیسای کیولن در آستانه سال نو دستگیر کردند. بازداشت این افراد هنگام عملیات روز 31 دکبر سال 2023 صورت گرفته است. هویت بازداشت شده ها معلوم نیست. نمایندگان پلیس آلمان گفتند که جای زیست گمانزد ها را تفتیش میکنند. به نوشته خبرگزاری دی پی ای آلمان، این 3 بازداشت شده و هم یک زاده تاجیکستان که هفته قبل دستگیر شده بود، عضو شبکه تروریستی هستند. مقامات ژاپن روز 1 ژانویه پس از چند زمین لرزه شدید که قوه یکی از آنها به 7.6 درجه می رسید، از احتمال سرزدنی سونامی هشدار دادند. در ولادیواستوک خبر است که روسیه و جزیره سخالین نیز خطر سونامی اعلان شده است. سروزیر ژاپن فومیو کیشیدا از اهالی منطقه زیر خطر خواست که هرچی زودتر به جای امن و بلندتر بروند. تا این دم درباره تلفات احتمالی و زیان مالی از زمین لرزه گزارش نشده است، اما خبرگزاری رویترز نوشت که 36 هزار خانه بی برق ماند. سال 2011 هم در ژاپن زمین لرزه سخت و سونامی روی داد و باعث به صدمه در نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما یک شد. این فاجعه جدی‌ترین اتمی بعد از صدمه در نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل در سال 1986 ارزیابی می شود. در آن حادثه تقریبا 20 هزار کس جان باخته و بی‌نام و نشان شدند. ارتش اوکراین روز 1 ژانویه گفت که روسیه شب گذشته به این کشور با 90 هواپیمای بی سرنشینی ساخت ایران حمله کرد. نیروهای هوایی اوکراین در پیام در تلگرام این شماره را رکوردی دانسته و گفتند که 87 هواپیمای بی سرنشینی شهید ایران را از بین بردند. رئیس ماموریت ادیسا خبر داد که در حمله به شهر بندری یک ساکن آسایشته کشته و 9 نفر زخمی شد. در لووو یک آثارخانه و در دنیپر یک کارخانه سوخته، خط انتقال نیروی برق آسیب دیده است. روزهای آخر نیروهای روسیه حمله را به اوکراین شدیدتر کردند. مقامات اوکراین گفتند که در حمله های شب 28 به 29 دکبر سال 2023 39 نفر کشته و زیاده از 160 کس زخمی شد. کیوف و کشورهای غربی پیوسته روسیه را برای هدف قرار دادن مردم و هم زیربنیادهای غیر نظامی گناهکار میکنند. بلغارستان و رومینی را روز 31 دکبر سال 2023 به حوزه شنگن داخل کردند. اورسولا فون در لین، رئیس کمیسیون اروپا، این لحظه را برای هر دو کشور تاریخی و سبب افتخاری بزرگ نامید. بلغارستان و رومینی سال 2007 به اتحادیه اروپا پیوسته، از سال 2011 باز خواهان عضویت در حوزه شنگن بودند. پیشتر استریا و مجارستان یا ونگری به پیوستن آنها مخالفت داشتند. حوزه شنگن در حال حاضر 27 کشور را در بر می‌گیرد. مقامات دادگاهی ایران روز 1 ژانویه گفتند که 5 نفر را به گناه دزدی مسلحانه اعدام یا قتل کردند، اما هویت آنها را فاش نکردند. به خبر مقامات جمهوری اسلامی، آنها در چند دزدی مسلحانه که راه را ناامن کرده و ترس و وهم را میان مردم به وجود آورده بود، گناهکار دانسته شدند. دزدی چاروا در کناره های تهران بخش دیگری پرونده آنها بود است. ایران بعد چین کشوری است که تعداد بیشتری اعدام ها یا قتل ها در آنجا صادر می شود. فعالان حقوق بشر می گویند که به حساب آنها تنها در یک هفته اخیر مقامات در ایران 31 نفر را اعدام کردند. تعداد عمومی اعدام شده ها در سال 2023 در ایران به 823 کس رسید. و پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان، در سخنرانی آخرین خود در سال 2023 درباره نزاهای اسرائیل و غزه، روسیه و اوکراین و همچنین سودان و بیرما گپ زد و از آنهایی که در این جنگ ها اشتراک دارن خواست که به وجدان خود گوش کنند و از خشونت دست کشند. این در حالی است که اسرائیل عملیات خود را در نوار غزه سخت‌تر کرده است و نخست وزیر بنیامین نتانیاهو گفت که جنگ چند ماه ادامه خواهد کرد. زد و خورد نیروهای اسرائیل با جنگجویان حماس در نوار غزه تقریبا 3 ماه باز ادامه دارد. گروه تندروی حماس روزی 7 اکتبر سال 2023 1200 نفر را در اسرائیل کشت و 240 کس را گرفتار گرفت. از آن مدت تا حالا درباره کشته شدن بیش از 21,000 فلسطینی در نوار غزه گزارش رسیده است.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با او
دیرون اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
یک منصبدار بلندپایه حکومتی طالبان گفت که در حمله های تروریستی دو سال اخیر در افغانستان از همه بیشتر شهروندان تاجیکستان و پاکستان دست داشتند. واکنش مقامات در دوشنبه هنوز معلوم نیست. در این باره من ملا رجبی یوسفی گزارش می دهم. محمد یعقوب مجاهد یا ملا یعقوب، سرپرست وزارت دفاع طالبان، روز 31 دکبر در نشست در کابل گفت در پی حمله های تروریستی در افغانستان ده ها شهروند تاجیکستان کشته و بازداشت شدند، اما آمار دقیق نآورد. او گفت که در تمام حمله هایی که به مسجد خانقاه ها علیه عالمان دین و تجمع مردم در افغانستان انجام شد، از شهروندان خارجی به خصوص اتباع تاجیکستان استفاده شده است. در رده دوم به نقل محمد یعقوب مجاهد، شهروندان پاکستان دست داشتند. بیشتر از 20 پاکستانی در عملیات نیروهای ما کشته شدند و صدها تن دیگر بازداشت گردیدند، افسود وزیر دفاع طالبان.
واقعات حلقات شریر و فتنه‌گران در این 12 ماه در مقایسه با 12 ماه گذشته 90% کاهش یافته است.
و جزئیات نداد، نگفت که شهروندان خارجی از جمله زادگان تاجیکستان کدام گروه ها را در افغانستان نمایندگی میکنند. تنها همین را اضافه کرد که نمیشود گفت در این کار حکومت های این کشورها هم دست دارند یا نه. واکنش مقامات تاجیکستان به اظهارات نماینده حکومتی طالبان هنوز دسترس نیست. آنها در گذشته برعکس گفته بودند که بعد به قدرت رسیدن طالبان قاچاق مواد مخدر و کوشش گذشتن جنگجویان از خاک افغانستان بیشتر شد. رئیس جمهور تاجیکستان در ماه سپتامبر سال 2023 گفت که از دو کوشش رخنه کردن مرز از طرف جنگجویان انصارالله پیشگیری شده است. امام علی رحمان افزود جنگجویان نقشه داشتند در دوشنبه و گوشه های دیگر کشور یک سلسله حمله های تروریستی انجام دهند. گروه انصارالله که از حساب زادگان تاجیکستان شکل گرفته است، سالها با در افغانستان عمل میکند. طالبان نظارت بعضی از قطعه های مرز افغانستان را با تاجیکستان به دست همین گروه سپرده بودند. وزیر دفاع طالبان روز 31 دکبر به این مسئله نپرداخت، اما از مسئولان حکومت در تاجیکستان و پاکستان خواست که از آمدن تفنگداران به افغانستان پیشگیری کنند. مقامات تاجیکستان بعدی به قدرت رسیدن طالبان در ماه آوگوست سال 2021 بارها گفتند که به کارهای داخلی افغانستان دخالت نمی کنند، ولی همزمان خواهان یک حکومت فراگیر هستند. حکومت دو جانب بیشتر از دو سال باز به طور رسمی مناسبت ندارند، ولی درباره صادرات برق از تاجیکستان به افغانستان قرارداد امضا کردند. مسئول کنسولگری افغانستان در خارق نیز چند پیش ادعا کرد که زمام اداره آنها به دست طالبان است، هرچند سفیر حکومت پیشین در دوشنبه آن را رد کرد. تاجیکستان با افغانستان 1400 کیلومتر سرحد دارد که نظارت بخش از آنها دشوار است. با وجود وعده های طالبان درباره استفاده نشدن خاک افغانستان از طرف گروه های تروریستی، اظهار نگرانی مقامات تاجیک و کشورهای دیگری آسیای مرکزی از آن طرف مرز کم نشده است.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
سال 2023 توجه به کشورهای آسیای مرکزی در صحنه بین المللی یک بار افزود و پرزیدنتان تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان و ترکمنستان در امریکا و آلمان، چین و دیگر کشورها شرکت داری مهمی محفلی با نام C5 جمعی یک بودند. در این باره گزارشی من خیرمون بقازاده. C5 جمعی یک یعنی آسیای مرکزی جمعی یک کشوری دیگر. اسم این محفل امسال شاید یکی از شناخته ترین جمامت های پریزیدنتان منطقه گردید. ادوارد لیمون، کارشناس امور آسیای مرکزی از دانشگاه تخس امریکا، در یک صحبت با رادیوی آزادی درباره ملاقات های مهمی پریزیدنتان منطقه گفت:
We saw a first meeting between
ما شاهد ملاقات اول با پرزیدنت چین سی جین پین در چارچوب محفل آسیای مرکزی جمع یک بودیم. بار نخست پرزیدنت جو بایدن ماه سپتامبر با پرزیدنتان همکارش در حاشیه مجمع کلی سازمان ملل در نیویورک دیدار کرد. ما دیدیم که اولین جلسه رهبران شورای خلیج و آسیای مرکزی برپا شد. با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین دیدار کردند. با همتای آلمانیشان ملاقات کردند. دیدیم که پرزیدنتان دولت‌های دیگر به آسیای مرکزی سفر کردند. از فرانسه مکرون به قزاقستان و ازبکستان رفت.
جنگ اشغالگرانه روسیه در اوکراین با باور کارشناسان هم صحبت رادیوی آزادی عظیم‌ترین دلیل افزایش نقش آسیای مرکزی در چشم بازیگران دیگر در صحنه بین‌المللی گردید. سیاست‌شناس تاجیک پرویز مولاجانوف درباره هدف‌های اساسی این مذاکره‌ها می‌گوید:
شهرهای غرب نگران آن هستند که مواد تحریم شده به روسیه به واسطه کشورهای آسیای میانه آورده نشود. برای همین رهبران غرب پیوسته به سران آسیای میانه و میخورند تا که اون پیش روح این پدیده گرفته شود. دویم پهلو در آن است که در اثر جنگ همون راههای تجارتی که آسیای میانه را با اروپا پیوست میکردند و بیشتر با واسطه سرزمین روسیه می گذشت، اکنون بسته، چون که روسیه خودش در شکل اعتزاز، در وضعیت اعتزاز وجود دارد. و در این مورد اهمیت راههای تجارتی جایگزین که از چین و آسیای میانه به اروپا می گذرد افزایش می یابد.
پرویز مولاجانوف میگوید با جنگ روسیه ضد اوکراین در منطقه یک خلایی به وجود آمد و کشورهای دیگر تلاش دارند همین خلا را با حضور خود پر کنند. تیمور عمرف تحلیلگر مرکز مطالعات روسیه و اوراسیای کارنگی در شهر برلین میگوید بهانه و مسائل موردی توجه به کشورهای منطقه کم نیست.
کشورهای آسیای مرکزی پیشرفت میکنند. در منطقه بعد از سال 2016 حادثه های زیادی نوی رخ داد که جذابیت اقتصادی و سیاسی منطقه را عوض کردند. توجه به این منطقه به ویژه به ازبکستان و قزاقستان بعد تغییر قدرت در سال 2016 و 2019 بیشتر شد. بحران های بیرون هم با سبب پیوندی آسیای مرکزی با روسیه، به خصوص جنگ در اوکراین و تحریم ها و در انزوا ماندن روسیه دلیل دیگری این توجه است. هر یک بازیگر که خواستار همکاری با آسیای مرکزی است میخواهد که یک مقدار صداقت از آنها به دست بیارد. و سیوم اینکه وقتی مسئله بحران های قدیمی در روابط بین المللی مطرح می شود، آسیای مرکزی همیشه جانب مهم باقی میماند. افغانستان که مشکلش رفع نشده است، اگر خواهید که درباره چی بودنی آن معلومات داشته باشد، بدون آسیای مرکزی کاری کرده نمی توانید.
Какое-то представление о том, что происходит в этой стране, вам, конечно, нужна центральная Азия.
Айни замон ба бовари Эдвард Лемо нақши ду қудрати рақиб Чин ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Осиёи Марказӣ афзунтар мешавад.
As we move towards the green energy.
از بس که حرکت به سمت انقلاب انرژی سبز است، یکی از هدف‌های کلان دست کشیدن از گاز کربن میباشد. ضرورت به معدن میافزاید که در بنیاد ماشین‌های الکترونی استفاده میشوند. اوران که برای انرژی اتمی استفاده می شود، برای بسیاری از کشورها یک گزینه مهم می شود. دست کشیدن از انگیش در استحصال انرژی هم یکی از هدف ها است. استحصال کننده کلانترین اوران در جهان کی است؟ قزاقستان.
این واقعیت ها به باور همصحبتان رادیوی آزادی بیانگری برتری های منطقه در آینده می باشد، ولی عین زمان بسیار چیز باز از استعداد و سلیقه عقلانی تصمیم گیرنده ها در کشورهای منطقه وابسته است که تا کجا چونین امکانیت همکاری را به یک شانس رشد تبدیل می دهند.
حالا مسئله مهم این است که تا کجا کشورهای آسیای مرکزی از این منفعت ها از توجه قدرت های دیگر جهانی به خود درست استفاده کرده می توانند. آیا همین توجه را که عادلانه گوییم بعد شروع جنگ در اوکراین نسبت آنها پیدا شده است برای تغییرات به کار برده می توانند یا نه؟ آیا آنها بحران بیرونه را می توانند به رشد در آسیای مرکزی روانه کنند، به رشد همکاری های گیاپولیتیکی آسیای مرکزی با غرب، چین، ترکیه، کشورهای خلیج؟ به نظر من این وظیفه اساسی کشورها در سال 2024 می باشد. کشورهایی که دست و پا گم کرده نمی دانند با این توجه چیکار کنند؟ البته این امکانیت را از دست می دهند.
они, конечно, упустят эту возможность.
Теймур Умаров гуф дар сурати истифодаи дуруст аз имконияти тавсеи ҳамкориҳо бо ҷаҳони беруна сармоя ба иқтисоди кишварҳо бештар ворид шуда сатҳи зиндагии 58 миллион аҳолии минтақаи Осиёи марказӣ беҳбуд меёбад ба шарте ки аз коррупсия ва мудирияти нодуруст пешгирӣ шавад.
шоҳиди ҳодисае шудед, манзараи ҷолиберо дидед ва ё хабари муҳим шунидед?
аз роҳи осон ва амн бо рақами телеграми мо
коди 420-724-053 ва 959 фиристед.
در پیام سالانه رئیس جمهور امامعلی رحمان به وکیلان مردمی تاجیکستان حاضران نشست هنگام سخنرانی او بیشتر از 146 مراتب کفکوبی کردند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در پیامی که تقریبا 3 ساعت و 10 دقیقه ادامه کرد 24 دقیقه آن با کفکوبی همراه است. این رفتار وکیلان و مقامات رسمی را بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی به رفتار مقامات کره شمالی مانند کردند که همیشه از همین راه صداقت خود را به کیم چن اون رهبر خودکامه کشورشون از راه کفکوبی بر دوام بیان میکنند.
آزادی استقلالت دولت
رادیو آزادی صحنه های کفکوبی در پیام را حساب و معلوم کرد که درازترین کفکوبی 42 و کوتاه‌ترینش 4 ثانیه است. ضمن کفکوبی هایی که از 20 ثانیه زیاد است، حاضران همه از جای برمی‌خیزند و فقط بعد خواهش رئیس جمهور به کفکوبی خاتمه داده می‌نشینند.
آزادی استقلالت دولت
بسیاری از کفکوبی ها 6 و یا 7 ثانیه هستند و فقط بعد ادامه سخنرانی رئیس جمهور امامعلی رحمان قطع می شوند. در پیام سالانه امامعلی رحمان به مجلس ملی و دایر به وضع اقتصادی و پیشرفت های کشور صحبت کرد. امامعلی رحمان که بیشتر از 30 سال باز رهبری تاجیکستان است، سالهای اخیر برای سرکوب دیگراندیشان از صحنه راندن مخالفان سیاسی و زیر پا کردن حقوق مردم به تکرار از طرف سازمانهای حامی حقوق تنقید می شود. با امامعلی رحمان که در سالهای اول حکومتش پیشوا پرستی را تنقید می کرد، سال 2016 عنوان پیشوای ملت را دادند و او حق دارد بی محدودیت در انتخابات پرزیدنتی شرکت کند.
زمین لرزه های پیاپی در تاجیکستان و بعد از زلزله فلاکتبار و موتیشی ویرانگر در ترکیه این سالها را در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی به وجود آورد که چرا فقط آسیا می لرزد و تلفات می دید. سال دیگر همین است که چرا سالهای اخیر زمین لرزه ها زیادتر و بانیروی بیشتر و باز هم بیشتر در آسیا تکرار می شوند. برای پاسخ گرفتن به این سوال من تایری سفر صحبت داشتم با محمد حسین چراغی، کارشناس ارشد مهندسی زلزله از دانشگاه علم و صنعت ایران که 15 سال سابقه کار در زمینه مهندسی ساختمان و زلزله شناسی دارد. نخستین سوال هم از او سوال کاربرانی بود که پرسیدند چی سببی زمین لرزه می شود؟
در سطح زمین، در زیر سطح زمین یک سری صفحات سنگی وجود دارند که رخ نمودشون در کوه‌ها هستن که سنگ‌ها رو شما می‌بینید. این سنگ‌ها در زیر زمین ادامه داره و روش خاک هست. این سنگ‌ها و صفحات تکتونیکی تکون حرکاتی به هم دارن نسبت به هم دیگه. بعضی جاها از هم دور میشن و بعضی جاها به هم نزدیک میشن. زلزله‌هایی که بیشتر در منطقه آناتولی ترکیه، ایران، تاجیکستان و ترکمنستان رخ میده به علت حرکت صفحات تکتونیکی هند، عربستان و آفریقا به سمت صفحه تکتونیکی اوراسیا یعنی روسیه است و اینو به هم فشرده میشن که در واقع باعث ایجاد کوههای آلپ در اروپا، کوههای البرز و زاگرس در ایران و کوههای هندوکش و هیمالیا در آسیا شده. وقتی اینو به هم نزدیک میشن انرژی داخل زمین ذخیره میشه و سنگ ها تحمل میکنن، مثل اینکه شما فرض کنید دو تا موچ دستتون رو مشت کنید و به هم فشار بیارید. موچ دست شما تا یه حدی تحمل میره، بعد ناگهان در میره. دقیقاً صفحه سنگی زیر سطح زمین هم همین اتفاق براش میفته. سنگ ها تحمل میارن. هر چقدر حالا این تحمل بیشتر باشه، زلزله‌ای که رخ میده بیشتره شدتش. سنگ ها در واقع از ناگهان در میرن و صفحه زیر زمین شکسته میشه و اون موقع اتفاق فیروخشی چیزی که شما میبینید زلزله است در سطح زمین.
این سوال همیشه هست که چرا زمین لرزه بیشتر در آسیا قاره آسیا اتفاق میافتند؟ مثلا بعد از زلزله در ترکیه در آسیا مرکزی پی هم زمین بارها و به تکرار لرزید و البته مردم رو ترسوند.
دقیقا همینه. ببینید همونجور که الان صحبتش کردم ما یه رشته کوه در واقع یک سطحه آلپ هیمالیا رو داریم که این خط گسلی با هم پیوسته است. درست از گسلهای جدا جدا تشکیل شده اما این کل این سطحه با همه. یعنی اگر زلزله در ترکیه میاد زلزله یعنی قبل از زلزله ترکیه شما زلزله خوی داخل ایران رو دارید، بعد زلزله ترکیه رو دارید، بعد زلزله تاجیکستان رو دارید.
بله.
همه اینا به هم پیوستن. یه تیکش که تکون بخوره تا ته باید یه تکونی بخورند و به قول معروف سر و سامون بگیرند.
و این پیش بینی ها هست که در سالهای آینده زمین لرزه های قوی ممکن است در کشورهای آسیایی از جمله آسیای مرکزی رخ بدهد. نظری شما چه هست در این باره؟
حتما این اتفاق میفته. من خودم که الان در داخل تهران هستم، ببینید ما مطمئنم که در تهران زلزله شدید رخ خواهد داد. ببینید زلزله ها خاطر اینکه دوره بازگشت دارن، مثلا شما فرض کنید سنگ ها یک میتونن مثلا 100 تن نیرو تحمل بکنن، 100 تن انرژی تحمل بکنن، وقتی برسه به اون سرحد میشکنه 100%. حالا ما باید ببینیم که آیا میرسه یا نمیرسه. قضیه اینه که صفحه عربستان و صفحه هند و صفحه آفریقا به صورت پیوسته به سمت صفحه روسیه حرکت میکنه. یعنی اگه امسال ما زلزله تاجیکستان و زلزله ترکیه رو داریم، مطمئنن شاید 60 سال دیگه و 70 سال دیگه باز هم خواهیم داشت در همون منطقه.
و علم زلزله شناسی در سالهای اخیر پیشرفت زیادی کرده است و این شما خوبتر از ما میدونید. آیا میتواند در آینده نزدیک زلزله را دقیق پیش بینی کند که کی و شاید در کجا اتفاق میافتد؟
ببینید به صورت کلی نمیشه تشخیص داد به صورت دقیق، چون به قول من علم انسان در این حد نرسیده که بخواد دقیق تشخیص بده. اما با مطالعات زلزله های تاریخی، بررسی های زلزله های تاریخی، مثلا شما میگید در مثلا یک قسمتی از تاجیکستان 1000 سال پیش زلزله اومده، 800 سال پیش اومده، 600 سال پیش اومده، پس یک زلزله قوی در این قسمت مثلا فراقنه تاجیکستان هر 200 سال ما یه زلزله شدید داریم. این نسبی میتونیم بگیم. این یه قسمت از کاره. یه قسمت دیگه هم اینه که در واقع ما بیایم مطالعات لرزشناسی، مطالعات گسلهای منطقه رو انجام بدیم و روی اونها حالا یک سری سنسورها، یک سری لرزنگارها نصب کنیم که حرکات اینها رو با هم چک بکنیم. اگه این کار رو بکنیم که این هزینه‌اش خیلی زیاده انجام بدیم، میتونیم با پیشبینی بهتری انجام بدیم که آیا زلزله میخواد بیاد یا نه. اما جدا از پیشبینی ما همیشه باید آماده باشیم. مسئله اصلی آمادگیه. بالفرض من ژاپن یا آمریکا رو مثال برای شما بخوام بزنم، ژاپنیا سرمایه گذاری زیادی در مورد اینکه آیا کی میخواد زلزله بیاد نمی کنن. اونها میدونن که میخواد زلزله شدید. یعنی وقتی من مطمئنم که یک زلزله مثلا 8 ریشتری یا 9 ریشتری یا 7 ریشتری قراره در ژاپن بیاد، خب من حالا چه امروز بیاد چه فردا بیاد، مهم اینه که من باش آماده باشم. و کاری که ژاپن و آمریکا انجام میدن این قضیه است. ما باید آماده باشیم.
کشورهای آسیایی چی کار باید کنن تا اتفاقاتی که در ترکیه افتاد در آنها صورت نگیرد؟ منظورم ویران شدن ساختمان‌های زیاد و تلفات مردمی زیاد بود هست.
مهمترین قضیه استفاده از تجارب قبلی زلزله هاست که بهترینشون در واقع در آیین‌نامه ها و کدهایی که برای ساختمان سازی و سد سازی، نیروگاه سازی، آتش نشان سازی برای ساختمان هاست که بهترینش آمریکا و ژاپنه. چون اینا زلزله زیادی داشتن، خب آیین‌نامه هاشون بسیار پیشرفت کرده و ما استفاده ما همینجور که با داخل ایران داریم استفاده میکنیم. حالا من اطلاع زیادی در مورد تاجیکستان در این زمینه ندارم. موضوع بعدی آموزش به مردمه. یعنی چی؟ ما به مردممون آموزش بدیم که قبل از اینکه زلزله بخواد بیاد چیکار باید بکنن. نقاط امن خونه هاشون رو بشناسن. بدونم که کجا امنه، کجا امن نیست. این کار در واقع شهرداری ها و دولت ها، دولت در واقع اون کشور تاجیکستانه که آموزش بهشون بده. و اگر شما این آمادگی داشته باشید، مثلا منی که در واقع یک خودم حالا به گونه‌ای زلزله شناس می‌دونم، نقاط امن خونه ما تحلیل کردم، بررسی کردم، به بچه هم و فرزندانم هم آموزش دادم که اگر خدای نکرده زلزله اومد کدوم نقطه از خونه برید امن‌تره. این یه قسمتی از پیشبینی آمادگی هاست. یه قسمت تهیه مواد غذایی، کنسروی، مثلا کنسرو های عموما یک سال تا دو سال مثلا ذخیره چیز دارن، در واقع تاریخ انقضا دارن. نگهداری آب همینجور توی بطری های آماده، شما مثلا دو تا بطری سه تا کنسرو، یک گوشه ای از ساختمون یه قسمتی یه مقداری پتو، همیشه این آماده داشته باشه چون میدونید که میاد. و این میشه از طرف مردم و در واقع از طرف دولت برای آموزش و از طرف مردم برای رعایت نکات ایمنی و از طرف دیگه در واقع مسئولیت مهندسان و خود دولت برای ساخت ساختمان‌هایی که با آیین‌نامه‌های جدید دنیا بروز شده داره کار انجام میشه تا خسارت‌های زلزله بیاد پایین. شما بالفعل من بخوام به شما مثال بزنم، ما زلزله ترکیه رو بخوایم مثال بزنیم یک زلزله 7 ریشتریه، اما خسارتی که میاره براش در حد یک زلزله 10 ریشتری یا 9 ریشتری بالفعل برای توی ژاپنه. چرا این اتفاق میفته؟ بخاطر اینکه اون ژاپنی ها آمادن، ساختمون ها از قبل آماده است، مردم از قبل آمادن، هیچ اتفاقی هم نمیاد.
راجع به همون نقطه های امنی داخل خونه که گفتید، اگر برای شنونده های ما هم میگفتید کجا هست اون نقاط امنی خونه که انگامی زمین لرزه اونجا پناه برن تا آسیب نبینن؟
از مهمترین قسمت ها البته این خب در حال آپدیت شدنه و به روز رسانی شدن طبق زلزله شناسان، اما بهترین جاها چارچوب های درها هستن، چون چارچوب های درها عموما آهنی هستن، یک فریم محکم هستن، عموما آسیب نمیبینن. یا در داخل خونه اگه شما یک میز چوبی محکم دارید یا یک میز فلزی دارید، اونجا جزء جاهای امنه. احیانا خدای نکرده اگر سقف بیاد پایین، اون میز بدون، یعنی طوری باشه که اگه بدونید که اگر سقف اومد روش، اون میز مثلا نمیشکنه یا اون تخت نمیشکنه، مشخص آدم روش بره بپره پایین مشخصه که نمیشکنه، اونجاها جزء نقاط امنه و بهتره که این میز یا این حالا تخت رو شما کجا قرار بدید؟ نزدیک به بیرونهای ساختمان، دیوارهای کناری ساختمان، که اگر خدای نکرده اتفاقی افتاد، مثلا زلزله ای اومد چیزی شد، بتونن از بیرون سریع به شما دسترسی پیدا نکنن، داخل وسط ساختمون نباشه که شما مثلا دسترسی به شما 4 روز طول بکشه، یه روز به شما طول بکشه. میدونی چی دارم میگم؟ این از این قضیه. پس این میزهای محکم و اینجور مسائل. بدترین نقطه‌ای که در واقع در ساختمان ها هست، به خصوص برای ساختمان های بلند، راه پله ها هستند. راه پله ها اولین جایی که در ساختمان های بلند میریزه راه پله است، چون به هیچ عموما به جای بسته نیست و مردمی که در طبقات بالا به خصوص طبقه 2 به بالا زندگی میکنن عموما نباید بیان توی راه پله. درست؟
آره.
باید برن به سمت اون نقطه امن میز یا تختی که از قبل تهیه کردن. چرا؟ چون راه پله میریزه، آسیب همونجا آسیب من. خیلی از کشته هایی که در داخل زلزله مثلا زلزله بم ایران یا زلزله کرمانشاه ایران اتفاق افتاد، در واقع در همون راه پله ها رخ داد. حتی اگر هم نریزه، به خاطر اینکه شما فرض کنید یک ساختمان 5 طبقه، یک ساختمان 4 طبقه همه میدونن میخوان بیان پایین، آسیب میبینن، از پله ها میافتن پایین، اصلا ممکنه همونجا دست و پاشون بشکنه، خون ریزی کنن و اصلا به قول معروف به امداد و نجات نرسن. اینم نکات مهمیه.
تشکر. محمد حسین چراغی، کارشناس ارشد مهندسی زلزله از دانشگاه علم و صنعت ایران، با رادیو آزادی صحبت میکرد و در باره زمین لرزه های پی و پی در قاره آسیا و از جمله تاجیکستان.
شاید دلم خاطرم جمع از همین هر بود و نابود بود، گر نمی دانستم شاید دلم آسود بود، خاطرم غم از همین هر بود و نابود بود، گر نمی دیدم تو را با تشنگی های دلم، گر نمی دیدم تو را با تشنگی های دلم، با
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان الهام علیف رهبری کشوری را مهمانداری کرد که حکومت را از پدرش به میراث گرفته است. قرار بود سردار بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان را هم میزبانی کند که نیز چند پیش به کرسی پرزیدنتی پدرش نشسته بود. حالا رستم امام علی پسر خود امام علی رحمان که عملا شخص دوم کشور است از جانب بعضی رسانه و شارحان وارث کرسی پدر شمرده می شود. آیا این یک عمل قانونی و دموکراتی است و چی پیامد داشته می تواند؟ صحبت برنامه گپ آزاد امروز در همین باره است. سلام بینندگان گرامی، مهمانان ما هم سید جعفر عثمانزاده وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات و شکر جان حکیموف سیاستشناس و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان هستند. خوش آمدید به برنامه ما. خوب محترم سید جعفر عثمانزاده، گذشتن حاکمیت از پدر و پسر سلاله سازی یا نظام پادشاهی مگر نیست؟ در این باره نظرتون چی است؟
قانونگذاری جمهوری تاجیکستان برای هر یک فرد، هر مثلا حزب‌های سیاسی، تشکلاتی و جمعیتی که مثلا دیگر طلبات قانون معین میکند، حقوق داده است که پیشنهاد کنند. هنوز یکون مثلا از طرف حزب خلقی دموکراتی، از طرف شخصا پرزیدنت یا حکومت یگان اقدام، یگان اعلان نیست که برای پرزیدنت آینده یعنی رستم امام علی پیشنهاد کرده می شود. ولی قانونگذاری هم یگان محدودیت هم نیست که اگر که رستم امام علی رو حزب خلقی دموکراتی پیشنهاد کند. برای همین باید در نظر بگیریم که چون قانونگذاری مخالف نیست و البته مردم حق دارند که هر چیز مشاهده کنند، پیشگویی کنند، تحلیل کنند، ولی مطابق قانون‌های جاری جمهوری تاجیکستان یگان مثلا محدودیت نیست. و اگر گپ در سر شخصیت برود، البته این سوال دیگر است که میتوانیم در این باره بحث کنیم.
ببینید، اگر شما میگید که یعنی قانون هیچ ممانعت نکردن، و حالا میخواستم از شاکر جان حکیموف پرسم که نظر شما درباره این شیوه دولتداری و دولت سازی چی است؟ عین سوالی که من به سید جعفر دادم، شما چی نظر دارید؟
باید تاکید نمود که
شکل اداره دولت تاجیکستان جمهوری است، نه منارخی مطلق و نه منارخی محدود. و یکی از استراتژی های دولت داری که طرز اصول جمهوری را اعتراف نموده است، با در نظر داشت رای و اراده مردم طریق انتخابات و در زمان مقرر نموده برگزار نمودن انتخابات ها می باشد. انتخابات ها همزمان باید مطابق به سنت های حقوق بین المللی باشد، عادلانه و جایگیر شوی نیروهای سیاسی را در کشور افاده کند و افکار جمعیتی را نیست. اما برخلاف فلسفه شکل اداره جمهوری، باعث تأسف است که بعضی کشورهای پساشوروی و دیگر دولت هایی که نظام سیاسی نامکمل دارند یا رژیم سیاسیشان افتوریتری، توتالیتری یا خودکامه می باشند، با استفاده از اصول های غیر مشروع با پیوندان و فرزندانشان یا با آنهایی که رابطه کرپسیونی دارند، شرایط مساعد را جهت اشغال وظیفه منصب پرزیدنتی به وجود آورده و همین وسیله اشتراک شهروندان را در حیات سیاسی و اداره دولت فوق‌العاده محدود میکنند که پیامدهای منفی نیز داشته است.
شاکر جان تشکر. ولی همچنین قانونشناس، شما آیا قانونهای تاجیکستان به این سناریو اجازت میدن که اینو آن درباره میراث وارثی امام علی رحمان بحث میکنن؟
وقتی که سخن درباره قانون میرود، از لحاظ نظری حقوق قانونهای حقوقی و غیر حقوقی هست. اما با تجربه بعضی کشورهای خودکامه متوجه شویم، چون پارلمان بیشتر یا اکثریت مطلقش با نمایندگی از یک حزب طریق موافقه با مقامات قدرتی و حفظ حقوق انتخاب می شد، افاده کننده و انعکاس کننده اراده سیاسی نفره می باشد که در قدرت مقام اول را دارد. از این خاطر چنین قانون ها ماهیتاً با کنستیتوسیونالیزم و پارلمانتاریزم و در اصول با حقوق و آزادی انسان و شهروند محدودیت آورده، فعالیت نظام علم و معارف را نیز محدود می کند و در اصول در تمام رشته های مناسبت های اجتماعی و سیاسی فرهنگی تأثیر منفی می رسانند. زیرا که در ذهن مردم و خاطره تاریخی مردم چنین یک اندیشه تشکل می یابد که بدون داشتن رابطه اولادی یا مناسبت های کرپسیونی با دایره هایی که تصمیم گیری در حل تقدیر دولتداری و روند اجتماعی و سیاسی تأثیر مؤثر دارند و وابستگی دارند. و از این خاطر چنین نظام ها نامکمل بوده، چون قاعده عادتاً در اینجا کرپسیه و طرز اصول فیودالی یا عصر میانگی با فرهنگ سیاسی تبدیل شده است.
تشکر.
و جلب سرمایه خارجی را نیز خلالدار می کند.
بله، حالا سوال من به سید جعفر عثمانزاده همچون وکیل پارلمان، شما باور دارید که اگر راه انتخابات پیش گرفته شود، یعنی نامزدی رستم امام‌علی در اونجا ذکر شده باشد، همه نامزدها حقوق و توان برابر خواهند داشت، به این باور داری؟
اما ببینید همین وضعیت و این سوال که شما میتید، این باید از پهلوهای گوناگون باید نگاه کنیم. اون نظریه که استاد بروز کردن این نظریه است، ولی ما در یک دولتی زندگی میکنیم که درست است که دولت دموکراسی است، حقوق بنیاد است، دنیاوی است، یگانه است، اما ما مردم مسلمان هستیم و اوقدر سال نشده است از جنگ شهروندی و مناسبت بین قومی و اولادی و منطقوی، یعنی مردم تاجیکستان در دوره گذریش به ارزش های دموکراتیک قرار دارد. همین دولت و مردم خودش در دوره جامعه ما در دوره گذریش به ارزش های دموکراتیک و مردم در دوره مطابق شوی به همین ارزش ها. و البته هر حزب حکمران و هر کسی که مثلا سر قدرت می آید، خب البته حق دارد که دیگر اون بیشتر نفوذ بگیرد، هم در پارلمان هم در اداره دولت. و البته چون پرزیدنت کسی که نشود، البته حزبی او در اداره دولت بیشتر اشتراک میکند و دیگر مشکلات های دیگری که میشود اونا باید که پیشگیری کند. دیگر اینکه در دنیای امروزه که ما داریم با ارزش های زندگی فرانسه و انگلیا و امریکا ما زندگی کردن نمیتوانیم. باید اون کتاب ها کمتر یک طرفتر بمانیم، باید با واقعیت زندگی امکانات ها باید ما زندگی کنیم. درست است که همه حق دارد حزب‌های سیاسی حقوق دارد، مثلا رستم اومده حقوق دارد، جناب پرزیدنت دیگر که حالی مثلا جناب پرزیدنت سلامتیش خوب است، تو سال 2027 خانمگذاری او را معین کرده است، انتخاب شده است و باید پرزیدنت باشد. حالا خیلی بر وقت است که در این باره ما حرف بزنیم، چون که حالی وقتی چیم نامده سلامتیش خوب است، دولت در یک زینه روش، در یک زینه معتدلی اجرای وظیفه های خودش، مکانیزم دولت داره هست، ثبات آرام تامین است و دیگر فونکسیونی که دولت خود وظیفه دارست اونم میکنند، ولی کمبودی البته در همه جا هست، کمبودی رو میبینیم به زینه اسلام نشوند. خب ما همقدر اقتدار داریم، دولت ما در یک موقع گیوگرافی نمین فشارهای سیاسی منطقوی دولت های برقدر به دیگری هست که خب من از این دیگر زیاد چه دیدم نمیتوانم و فکر میکنم که بعضی طلبات و حوثهایی که زیاده که میکنیم نسبت دیگرگون کردن دولت، ساخت دولت داری و دیگر دیگر و فکر میکنیم چیزو بسیار بر وقت است. ما در چنین وضعیت در یک جامعه جهانی زندگی میکنیم که میتونیم بسیار چیز را از دست بتیم.
تشکر. شما در صحبت پیشتر گفتید که تاجیکستان کشوری حقوق بنیاد دموکراتی است. آیا این پایمال شدن حقوق دیگران نیست؟ کنستیتوسی تاجیکستان همه را دارای حق و حقوق برابر میداند. چرا مثلا فرزند شما یا هر کس دیگری که ذکاوت استعداد رهبری را داشته باشد نتواند رئیس جمهور شود؟
ببینید، بیا در مقایسه با اگر رستم امام‌علی شما خود مقایسه کنیم، خب شما شخصا با او صحبت نکردید، از پیش اون لیاقت و مثلا صفات های آدمیت، صفات های رهبری را ندیدید، نه فرزند شما نه من. وقتی که در مجلس یک جای مجلس نمایندگان و مجلس عالی می شود، اون اداره کردن، گذراندن جلسه های مجلس عالی، جلسه های یک جای مجلس عالی و دیگر اداره شهر و داشتن نفوذ در اداره شهر، این کاری آسان نیست که هر کس کرده بتواند. در همین جامعه ما، در همین جامعه ما که اسلامگرایی خیلی بالا رفته است و محل پرستی و قوم پرستی و منطقه جداشوی هنوز ریشکن نیست، یعنی برای اداره نمین دولت و منفعت های ملی باید حزب است، گروه هست، نمیدونم کی است، باید باشد که این دولت اداره کند و منفعت های ملی را پیش از همه بالاتر بگذارد.
تشکر. درباره لیاقت رستم امام‌علی ما صحبت میکنیم، ولی سوال من از شاکر جان حکیموف، اگر ساده نگاه کنیم، از دست یک عضو خانواده به دست عضو دیگری خانواده گذشتن حکومت یک کشور 10 میلیون نفری مثل خصوصی کردن حکومت و یا آن کشور به نظر نمیرسد؟
در 30 سال استقلال یک تجربه خیلی بد شده است و اون با انانه و عادت معاشرت و مناسبت تبدیل یافته است که خوب نیست. برای یک زمان محدود یک نفر میگیریم، در چند منصب تعیین میکنیم و به طور سنی از وی آدمی با استعداد، کادر بالایاقت، دانشمند با صلاحیت میسازیم. این نادرست است. من ده ها نفر را نامبر کرده میتوانم که نه تنها در مقام رستم امام‌علی، اینچنین وزیرها، رئیس ولایت و شهرها و ناحیه ها و در مؤسسه های تحصیلات عالی و نظام اکادمی علم ها بهتر و بیشتر و خوبتر برای منفعت ملت می توانند خدمت کنند. اما پدیده و ظهورات نامطلوب و مثل کروپسیا، اولادبازی و قومگرایی پیشین شده است و وظیفه آنهایی که آگاه و بیدارند کم باشند هم، آنها باید ملت از پس خود روی خاطر رسیدن و آرمان های ملی در دایره کنستیتوسیا رسانند بگویند و به آنها باید متوجه شوید.
تشکر.
این اول است. دویم.
بله.
دویم. طوری که علم اثبات میکند و تجربه سیاسی، وقتی که عضوی خانواده وارث رهبر میشد، پدر نبیره و چنین دولت ها رو نامبر کردن ممکن است، هیچ وقت موفق نبوده است، نه در اقتصادیات و نه در سیاست، نه در علم نیز پیشروی ندارد، زیرا که شکلن و به طور سنعی مؤسسه های تحصیلات عمل میکنند. برای چی ما در مؤسسه تحصیلاتی و زینای گناهگونی آن میخوانیم؟ برای چی ما فرزندان ما وادار میکنیم که از چند زبان آگاه باشند، از علم معاصر آگاه باشند، تا که در سیاست، اقتصاد، فرهنگ و فعالیت ایجادی و انتلکتوالی موفق باشند؟ اما چون سیاست کادری غلط است، شخص پرستی وجود دارد و به طور سنعی و بدون انکار افکار جمعیتی با مخشویی مشغول هستیم، میگویم که گویا جامعه تیار نه. من در یکان سندی حقوقی از جمله کنستیتوسیا و سندهای دیگری حقوقی تاجیکستان که از عهده‌داری بین المللی وی برمی آید عباره دوره گزارش را نخواندم، یعنی ترانسفورماسیا. من در هیچ جا ندیدم که دموکرات محدود بوده سو غربی بوده سو شرقی. قانونهای ما واقعیت تاجیکستان افاده میکند، فقط اراده سیاسی لازم است که اون تدریجا عملی شود. من باز میگویم گفت در باره شخصیت رستم و یا دیگرها نمیرد، سخن در باره اصول و مناسبت به کادرها میرود.
تشکر. تشکر جناب سید جعفر عثمان‌زاده، شما به همین حرفای شاکر جان چی نظر دارید؟ شما چی میگوید به این حرفا؟
ببینید، هر کس حقوق دارد که ابراز نظر کند، ولی استاد گفتن که دموکرات غربی دیگر نمیشود. ما مثلا اخلاق زندگی ما وقتی که اسلامی است، طرز کاری ما، زندگی ما، فکرانی کارگری ما تغییر مییابد. ما نمیتونیم رنگ فرانسوس یا که انگلیس یا که مردم آلمان زندگی کنیم، رفت و آمد کنیم، دیگر کار کنیم. این چیزا رو باید آمیخته بد نکنیم. مثل حواسوی زیاد کم در کار نیست. رنگ یک بوده که این همی قپیم و همی قپیم بگیم ما اونم رابطه مده میشود، ما سمالیات های میکنم. نمیشود. این پروسس در کار است. پروسس، بله، ما راهی رویش دولتداری را انتخاب کردیم، ولی جامعه ما هنوز آماده نیست. جامعه ما پر از ارزش های دموکراتی پشتیبانی میکنند. نیوخی در اینجا مشکلات دیگر است، در اینجا روش دولتداری دیگر است. وقتی که در باره قومگذاری دیگر میگن، قومگذاری در همه جا هست، لیکن فقط اون اداره دولت زینه به زینه اینا در جا میگذارد. وقتی که در باره میگن اداره دولت، او ببینید این تمام وزارت ها هم از فرزندهای پرزیدنت است. نیوخی از تمام منطقه های تاجیکستان در تمام سطح تمام متخصصان پر است. خود ما در پارلمان میبینیم، اونا میبین حسابات میتین، سوال ها میتین، بعد دیگری که با وزارت ها سر کار داریم، ما متخصص رو میبینیم. ما نمیبینیم در اونجا دقرا و فرخور دیگر همش اکثریت باشد، برعکس یک بر بگیر با دست حساب کنه داخلی.
تشکر.
این چه نادرست است که بها دادن، مردم نادرست میفهمد. این نادرست است استاد عزیز. ببینید همین در تمام ساحه ها متخصصان تمام چیز استفاده میکنن، ولی یک مشکل است که بعضی ها با سبب کم بودن معاش خب تاجیکستان را ترک میکنن. خب حق دارن، ولی بودجه ما همین قدر امکان دارد. با این معاش باید ما زندگی کنیم، یعنی راه رویش زندگی رو زینه به زینه دیگر کنیم. ما دولت شخته استاده ایم.
تشکر. بله، ولی باید این رو هم بگویم که رسمی از دست پدر و پسر گذاشتن حکومت در دیگر کشورهای جهان هم دیده شده است. در 9 کشور افریقا این کارو کردند، در کره جنوبی هم و حتی در امریکا که البته آنجا از راه انتخابات آزاد دموکراتی صورت گرفته است. اما درباره کشورهایی که رسم و رسوم دموکراتی ندارند، این رو میگن که حاکمان فقط برای حفظ ثروت و مالکیتی که به دست آوردن قدرت رو به یک فرد نزدیک یا از اهل آیلش میدن. نظری شما شاکر جان در رابطه به این سال چی است؟
من نمیخواهم که با خصلت یا خاراکتریستیکی جامعه اسلامی داشتن دولتداری تاجیکستان اصول اداره رو بررسی کنیم. من از اون بر نقطه نظری من و زمینش اون است که کنستیتوسیا و سنتهای بین المللی. مردم روشن فکری تاجیکستان و آگاهی بیدار، جانبدار شکل اداره جمهوری و نگاه داشتن ماهیت اساسی ساخت کنستیتوسیونی، یعنی دموکراسی، دنیویت، اجتماعی، یگانه و غیره. در این خصوص باید شک و شبهه نباشد. ولی من و دایره های معین شهروندان که جرأت گفته ندارند، چون که مسئولیت شهروندی اونها را وادار میکند، حساس هستند. فقط با تاکتیکا و بعضی مسئله هایی که با واقعیت دولتداری همچون پدیده و ظهورات نامطلوب تشکل شساز و در ذهن مردم جا می شود، اون پیشگیری کردن است. از این خاطر اگر در کنستیتوسیا و قانونگذاری معیار هست، سنت های حقوقی هست، باید از نقطه نظری فلسفه حقوق و و رعای روحیه قانونگذاری و کنستیتوسی عملی شود. یکان بهانه حویسی آن نشود که امکانیت اشتراک آزاد را در انتخابات عادلانه خلالدار کند. و من هیچ تصور رمو کنم که انتلیکتوال های تاجکستان کوششی برهم دادنی تاجکستان را دارند یا آن را با ازبکستان رفته پیوست کردنی یا شوروی را برقرار کردنی یا دولت یکان دینی بنیاد کردنی باشند. این همش منیپولیاسیه. این اساس ندارد. دویم، درست شکلن گویو نماینده ها از منطقه های مختلف تاجکستان در زینه های گوناگون دولت داری هستند و نه آنهایی که شایسته، دانشمند، عقل و فراست، تمیز، مسئولیت دارند و جوانمرد می باشند. تحلیل هست، اثبات کردن یکان مشکلات ندارد. آنهایی که با همدیگر هم رابطه اولادی دارند یا همسبق هستند یا خدا هستند در این زمینه اونها را جلب کردن و گلخت و کچانده شلیخ و چینانده هم که حیات حکومت خونده می شد و دولت آبرو نمی گیرد. موضوع این است و این است که هر لحظه باید ما درباره دموکراسی و معماهای دموکراسی و مشکلی و علت های دولت سازی گپ زنیم تا که اصلاح شود و مسئولین مربوطه دولت گوشش نوایی باید داشته باشند تا که صفت زندگی مردم بهتر شود، شعار پرتویها کمتر، زمینش انتخابات عادلانه. ولی وقتی که ما به طور سنی شخصیت سازی میکنیم، کادرهای بسازیم، بیشترش مردم میدوند که در چند پول هست و چند نیست و با کی در قفاش کی هست و کی مساعدت کرد، کی میانه روی کرد و میانی چندین کادرهای با قوت شکستیم، اینا همه میدوند.
درباره کشورهایی که رسم و رسوم دموکراتی ندارند، این را میگویند که حاکمان فقط برای حفظ و ثروت و مالکیتی که به دست آوردن قدرت را به یک فرد نزدیک از اعلی
آنشان میدن.
یعنی چی؟
وقتی که مشاهده میکنه اگر دلشان به دولت سوزن، آنها باید قانونهای مکمل قبول کنند، سرعتهای رو قبول کنند که زمینه جهتی رشد استوار دولتداری باشد و در تشکل افکار سیاسی افضلیت و اولویت استراتژی دولتداری دموکراتی دنیوی رو جا کنند. اما وقتی که میبینیم که منصب این اساسی دوراتر شدن از امتیازهای دولت سو استفاده کردن، زمینه گذاشتن برای رواج مناسبت‌های کرپسیونی است و دیگر حالت‌های خصوصیتی سوبیتی بر علیه امنیت ملی و زمینه‌های دولتداری و تحکیم استقلالیت مالیوی و اقتصادی و فرهنگی آن است، باید تدبیرها اندیشیده شود. اما این گپ‌ها باید در سطح‌های گوناگون مقامات نمایندگی دولتی، جماعت دیهات، مجلس وکیلان خلق ولایت و شهر و ناحیه، پارلمان کشور گفته شود تا که اعتراض‌ها در شکل گوناگون و در کوچه گفته نشود. هیچ که جانبدار متشنج شدن اوضاع اجتماعی و سیاسی نیست و هر کی چنین اندیشه دارد خائن است و دشمن ملت. اما هر روشن فکری که از درد دل روی خاطر بهتر شدن دولتداری و به سطح صفت نو برآوردن طرز اداره آن و تغییر افکار بین المللی کوشش میکند، ما باید احترام قائل شویم، نه اینکه آنها را از تمام منبع های زندگیشان محکوم و محروم کنیم.
تشکر. سید جعفر عثمان‌زاده، شما به همین سوال چی نظر دارید؟ یعنی کشورهایی که رسم و رسوم دموکراتی، عملا رسم و رسوم دموکراتی ندارند، این را میگویند که حاکمان فقط برای حفظ و ثروت و مالکیتی که به دست آوردن قدرت را به یک فرد نزدیک یا از اهل آیلشون میدهند.
چگونه دولتی که نباشد، اگر نیروی سیاسی با قوت نباشد، جایگاه نداشته باشد، مکانیزم های اداره مثلا مفکوره مردم و یا جایگاه در نظر مردم نداشته باشد، اون نمیتواند به سر قدرت بیاید. همون میبیند که در رقابت، رقابت سیاسی است، اقتصادی است، یعنی باید بهتر است، یعنی باید زورتر است، باید قائل شدن در کار، همکاری کردن در کار. و هر روز یک کمبودی یا تیره کافتن یافتن، کمبودی همه دارند، من هم دارم، شما هم یک کمبودی در رشت یافتن ممکن است، لیکن آخر معنی آن ندارد که دیگر شما رشت را بتراشید یا که من گلستون نپوشم یا که دیگر کارا نکنم. کمبودی در همه جا هست، ولی مکانیزم های اداره دولت در منتالیتیت مردم آسیا مرکزی خاراکتر های مخصوصی کوچه دارد که باید به نظر بگیریم، چون در کجای دیگر را دورتر باید که نگاه کنیم. بله، تاجیکستان رو باید دیگر کنیم، ولی دورتر باید نظر کنیم. یعنی شخصیت هایی که امکانات بیشتر دارند، شخصیت هایی که در اداره دولت
از همه جبهه، از همه لحاظ امکان دارند. چی شما گفتنی است که بغیر از جناب رستم ملی در انتخابات کسی اشتراک نمیکند یا که دیگر نفر از حزب خلق دموکراسی اشتراک نمیکند؟ و برای چی فکر میکنید که حزب خلق دموکراسی باید در انتخابات باید اشتراک نکند؟ خوش از کدام حزب دیگری هست، البته باید که در یک پیشبینی های سیاسی معتدل باید که جاری شود. و فکر میکنم که گذشتن انتقال اگر به دست جناب رستم امومالی هم شود، ما یکم چی باید نمیتیم روند دولتداری، یعنی مکانیزم ها و عهده‌داری هایی که ما دولت دارد در پیش مردم دارد، مکانیزم ها، نقشه هایی که چند ساله قبول کردگیم، اینا روند خودشون تغییر نمییابند، یعنی اینا زینه به زینه میشوند.
تشکر بینندگان عزیز، ما به پایان برنامه میرسیم. مهمانان ما شاکرجان حکیموف، پروفسور حقوقدان سیاست شناس و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، و سید جعفر عثمان‌زاده، وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات بودند. سپاس از شما که تا این لحظه ما را همراهی کردید. اگر پیشنهاد و یا نظری دارید لطفاً زیر برنامه ما بنویسید. بینندگان عزیز، و من میرزا نبی خالق زاده بودم، برنامه را پیش می‌بردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدیم، نبودی تو غم و گسارم. آره شبهای دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدیم، نبودی تو غم و گسارم. آره نبودی تو غم و گسارم. آدم ها آدم ها، دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آدم ها آدم ها، دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. با چه قطع شمیدم قسمای بر دروغ، وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ. با چه قطع شمیدم قسمای بر دروغ، وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ. شاپرک بر میزند در شبی تنهای من، جاده ها خیره شدن از غمی رهبای من. بی کجا چاره می جویم چه کنم تا می رود، فکری عاشق شدن از این سری سودای من. فکری عاشق شدن از این سری سودای من. چه بسازم چه بسازم چه بسازم آه چه بسازم. آدم ها آدم ها، دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آدم ها آدم ها، دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. با چه قطع شمیدم قسمای بر دروغ، وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ. با چه قطع شمیدم قسمای بر دروغ، وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ. شبهای دراز پاییز شبهای پر از صدا بود، قصه محبت ما قصه پر از خطا بود. شبهای دراز پاییز شبهای پر از صدا بود، قصه محبت ما قصه قصه پر از خطا بود، آره قصه پر از خطا بود. آدم ها آه آدم ها، دنیا پر از جفا شده است، آن که من دوستش دارم سنگی و بی وفا شده است. آدم ها آه آدم ها، دنیا پر از جفا شده
است. رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. برای کاری مجلس ملی پلتهی بالایی پارلمان تاجیکستان در سال 2024 5 میلیون سامانی معادل 456 هزار دلار جدا کردند. به نوشته صدای مردم، نشریه رسمی پارلمان از این حساب تقریبا 2.5 میلیون سامانی آن معاش و انداز یا که مالیات است. مجلس ملی 33 عضو دارد و رئیس آن رستم امام‌علی، شهردار دوشنبه و پسر پرزیدنت امام‌علی رحمان است. در همین حال خرج مجلس نمایندگان پلته پایانی پارلمان را نگفتند. سال 2023 برای کاری وکیلان مجلس نمایندگان بیش از 27 میلیون سامانی معادل تقریبا 2.5 میلیون دلار جدا شده بود. کار پارلمان تاجیکستان همیشه مورد انتقاد است. بعضی از ساکنان و نمایندگان مخالفان وکیلان را برای بدون بحث قبول کردن قانونهای پیشنهادی حکومت و هم خاموشی در برابر مشکلات مردم هم در داخل و هم در خارج تنقید میکنند. مقامات آلمان گفتند که 3 نفر دیگر را در پیوند به نقشه احتمالی حمله به کلیسای کیولن در آستانه سال نو دستگیر کردند. بازداشت این افراد هنگام عملیات روز 31 دکبر سال 2023 صورت گرفته است. هویت بازداشت شده ها معلوم نیست. نمایندگان پلیس آلمان گفتند که جای زیستی گمانزد ها را تفتیش میکنند. به نوشته خبرگزاری دی پی ای آلمان، این 3 بازداشت شده و هم یک زاده تاجیکستان که هفته قبل دستگیر شده بود، عضو شبکه تروریستی هستند. مقامات ژاپن روز 1 ژانویه پس از چند زمین لرزه شدید که قوه یکی از آنها به 7.6 درجه می رسید، از احتمال سرزدنی سونامی هشدار دادند. در ولادیواستوک و خبرارسک روسیه و جزیره سخالین نیز خطر سونامی اعلان شده است. سروزیر ژاپن فومیو کشید از اهالی منطقه زیر خطر خواست که هرچی زودتر به جای امن و بلندتر بروند. تا این دم درباره تلفات احتمالی و زیان مالی از زمین لرزه گزارش نشده است، اما خبرگزاری رویترز نوشت که 36 هزار خانه بی برق ماند. سال 2011 در ژاپن زمین لرزه سخت و سونامی روی داد و باعث به صدمه در نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما یک شد. این فاجعه جدی‌ترین اتمی بعد از صدمه در نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل در سال 1986 ارزیابی می شود. در آن حادثه تقریبا 20 هزار کس جان باخته و بی‌نام و نشان شدند. ارتش اوکراین روز 1 ژانویه گفت که روسیه شب گذشته به این کشور با 90 هواپیمای بی سرنشین ساخت ایران حمله کرد. نیروهای هوایی اوکراین در پیام در تلگرام این شماره را رکوردی دانسته و گفتند که 87 هواپیمای بی سرنشین شهید ایران را از بین بردند. رئیس ماموریت ادیسا خبر داد که در حمله به شهر بندری یک ساکن آسایشته کشته و 9 نفر زخمی شد. در لووو یک آثارخانه و در دنیپر یک کارخانه سوخته، خط انتقال نیروی برق آسیب دیده است. روزهای آخر نیروهای روسیه حمله را به اوکراین شدیدتر کردند. مقامات اوکراین گفتند که در حمله های شب 28 به 29 دکبر سال 2023 39 نفر کشته و زیاده از 160 کس زخمی شد. کیوف و کشورهای غربی پیوسته روسیه را برای هدف قرار دادن مردم و هم زیربنیادهای غیر نظامی گناهکار میکنند. بلغارستان و رومینی را روز 31 دکبر سال 2023 به حوزه شنگن داخل کردند. اورسولا فون در لین، رئیس کمیسیون اروپا، این لحظه را برای هر دو کشور تاریخی و سبب افتخاری بزرگ نامید. بلغارستان و رومینی سال 2007 به اتحادیه اروپا پیوسته، از سال 2011 باز خواهان عضویت در حوزه شنگن بودند. پیشتر استریا و مجارستان یا ونگری به پیوستن آنها مخالفت داشتند. حوزه شنگن در حال حاضر 27 کشور را در بر می‌گیرد. مقامات دادگاهی ایران روز 1 ژانویه گفتند که 5 نفر را به گناه دزدی مسلحانه اعدام یا قتل کردند، اما هویت آنها را فاش نکردند. به خبر مقامات جمهوری اسلامی، آنها در چند دزدی مسلحانه که راه را ناامن کرده و ترس و وهم را میان مردم به وجود آورده بود، گناهکار دانسته شدند. دزدی چاروا در کناره های تهران بخش دیگری پرونده آنها بود است. ایران بعد چین کشوری است که تعداد بیشتری اعدام ها یا قتل ها در آنجا صادر می شود. فعالان حقوق بشر میگویند که به حساب آنها تنها در یک هفته اخیر مقامات در ایران 31 نفر را اعدام کردند. تعداد عمومی اعدام شده ها در سال 2023 در ایران به 823 کس رسید. و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان در سخنرانی آخرین خود در سال 2023 درباره نزاهای اسرائیل و غزه، روسیه و اوکراین و همچنین سودان و بیرمه گپ زد و از آنهایی که در این جنگ ها اشتراک دارند خواست که به وجدان خود گوش کنند و از خشونت دست کشند. این در حالی است که اسرائیل عملیات خود را در نوار غزه سخت‌تر کرده است و نخست وزیر بنیامین نتانیاهو گفت که جنگ چند ماه ادامه خواهد کرد. زد و خورد نیروهای اسرائیل با جنگجویان حماس در نوار غزه تقریبا 3 ماه باز ادامه دارد. گروه تندروی حماس روزی 7 اکتبر سال 2023 1200 نفر را در اسرائیل کشت و 240 کس را گرفتار گرفت. از آن مدت تا حالا درباره کشته شدن بیش از 21 هزار فلسطینی در نوار غزه گزارش رسیده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت باور درون
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
یک منصبدار بلندپایه حکومت طالبان گفت که در حمله های تروریستی دو سال اخیر در افغانستان از همه بیشتر شهروندان تاجیکستان و پاکستان دست داشتند. واکنش مقامات در دوشنبه هنوز معلوم نیست. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. محمد یعقوب مجاهد یا مولا یعقوب، سرپرست وزارت دفاع طالبان، روز 31 دکبر در نشست در کابل گفت در پی حمله های تروریستی در افغانستان ده ها شهروند تاجیکستان کشته و بازداشت شدند، اما آمار دقیق نآورد. او گفت که در تمام حمله هایی که به مسجد و خانقاه ها علیه عالمان دین و تجمع مردم در افغانستان انجام شد، از شهروندان خارجی به خصوص اتباع تاجیکستان استفاده شده است. در رده دوم به نقل محمد یعقوب مجاهد، شهروندان پاکستان دست داشتند. بیشتر از 20 پاکستانی در عملیات نیروهای ما کشته شدند و صدها تن دیگر بازداشت گردیدند، افسود وزیر دفاع طالبان.
واقعات حلقات شریر و فتنه‌گران در این 12 ماه در مقایسه با 12 ماه گذشته 90% کاهش یافته است.
و جزئیات نداد، نگفت که شهروندان خارجی از جمله زادگان تاجیکستان کدام گروه ها را در افغانستان نمایندگی میکنند. تنها همین را علاوه کرد که نمیشود گفت در این کار حکومت های این کشورها هم دست دارند یا نه. واکنش مقامات تاجیکستان به اظهارات نماینده حکومت طالبان هنوز دسترس نیست. آنها در گذشته برعکس گفته بودند که بعد به قدرت رسیدن طالبان، قاچاق مواد مخدر و کوشش گذشتن جنگجویان از خاک افغانستان بیشتر شد. رئیس جمهور تاجیکستان در ماه سپتامبر سال 2023 گفت که از دو کوشش رخنه کردن مرز از طرف جنگجویان انصار الله پیشگیری شده است. امام علی رحمان افزود جنگجویان نقشه داشتند در دوشنبه و گوشه های دیگر کشور یک سلسله حمله های تروریستی انجام دهند. گروه انصار الله که از حساب زادگان تاجیکستان شکل گرفته است، سالها با سر افغانستان عمل میکند. طالبان نظارت بعضی از قطعه های مرز افغانستان را با تاجیکستان به دست همین گروه سپرده بودند. وزیر دفاع طالبان روز 31 دکبر به این مساله نپرداخت، اما از مسئولان حکومت در تاجیکستان و پاکستان خواست که از آمدن تفنگداران به افغانستان پیشگیری کنند. مقامات تاجیکستان بعدی به قدرت رسیدن طالبان در ماه آوگوست سال 2021 بارها گفتند که به کارهای داخلی افغانستان دخالت نمی کنند، ولی همزمان خواهان یک حکومت فراگیر هستند. حکومت دو جانب بیشتر از دو سال باز به طور رسمی مناسبت ندارند، ولی درباره صادرات برق از تاجیکستان به افغانستان قرارداد امضا کردند. مسئول کنسولگری افغانستان در خارق نیز چند پیش ادعا کرد که زمام اداره آنها به دست طالبان است، هرچند سفیر حکومت پیشین در دوشنبه آن را رد کرد. تاجیکستان با افغانستان 1400 کیلومتر سرحد دارد که نظارت بخش از آنها دشوار است. با وجود وعده های طالبان درباره استفاده نشدن خاک افغانستان از طرف گروه های تروریستی، اظهار نگرانی مقامات تاجیک و کشورهای دیگری آسیای مرکزی از آن طرف مرز کم نشده است.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
سال 2023 توجه به کشورهای آسیای مرکزی در صحنه بین المللی یک بار افزود و پرزیدنتان تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان و ترکمنستان در امریکا و آلمان، چین و دیگر کشورها شرکت داری مهمی محفلی با نام C5 جمعیک بودند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. C5 جمعیک یعنی آسیای مرکزی جمع یک کشور دیگر. اسم این محفل امسال شاید یکی از شناخته ترین جمع آمدهای پرزیدنتان منطقه گردید. ادوارد لیمون کارشناس امور آسیای مرکزی از دانشگاه تکساس آمریکا در یک صحبت با رادیوی آزادی درباره ملاقات‌های مهم پرزیدنتان منطقه گفت:
ما شاهد ملاقات اول با پرزیدنت چین سی جین پین در چارچوب محفل آسیای مرکزی جمع یک بودیم. بار نخست پرزیدنت جو بایدن ماه سپتامبر با پرزیدنتان همکارش در حاشیه مجمع کلی سازمان ملل در نیویورک دیدار کرد. ما دیدیم که اولین جلسه رهبران شورای خلیج و آسیای مرکزی برپا شد. با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین دیدار کردند. با همتای آلمانیشان ملاقات کردند. دیدیم که پرزیدنتان دولت‌های دیگر به آسیای مرکزی سفر کردند. از فرانسه مکرون به قزاقستان و ازبکستان رفت.
جنگ اشغالگرانه روسیه در اوکراین با باور کارشناسان هم صحبت رادیوی آزادی عظیم‌ترین دلیل افزایش نقش آسیای مرکزی در چشم بازیگران دیگر در صحنه بین‌المللی گردید. سیاست‌شناس تاجیک پرویز مولاجانوف درباره هدف‌های اساسی این مذاکره ها میگوید:
شهرهای غرب نگران آن هستند که مواد تحریم شده به روسیه به واسطه کشورهای آسیای میانه آورده نشود. برای همین رهبران غرب پیوسته به سران آسیای میانه و میخورند تا که همان پیش روح این پدیده گرفته شود. دویوم پهلو در آن است که در اثر جنگ همان راههای تجارتی که آسیای میانه را با اروپا پیوست میکردند و بیشتر به واسطه سرزمین روسیه میگذشت، اکنون بسته شد، چون که روسیه خودش در شکل اعتزال، در وضعیت اعتزال وجود دارد. و در این مورد اهمیت راههای تجارتی جایگزین که از چین و آسیای میانه به اروپا میگذرد افزایش مییابد.
پرویز مولاجانوف میگوید با جنگ روسیه ضد اوکراین در منطقه یک خلای به وجود آمد و کشورهای دیگر تلاش دارند همین خلا را با حضور خود پر کنند. تیمور معرف تحلیلگر مرکز مطالعات روسیه و اوراسیای کارنگی در شهر برلین میگوید بهانه و مسائل موردی توجه به کشورهای منطقه کم نیست.
کشورهای آسیای مرکزی پیشرفت میکنند. در منطقه بعد سال 2016 حادثه های زیادی نوی رخ داد که جذابیت اقتصادی و سیاسی منطقه را عوض کردند. توجه به این منطقه به ویژه به ازبکستان و قزاقستان بعد تغییر قدرت در سال 2016 و 2019 بیشتر شد. بحران های بیرون هم با سبب پیوند آسیای مرکزی با روسیه، بخصوص جنگ در اوکراین و تحریم ها و در انزوا ماندن روسیه دلیل دیگری این توجه است. هر یک بازیگر که خواستار همکاری با آسیای مرکزی است میخواهد که یک مقدار صداقت از آنها به دست بیارد. و سیوم اینکه وقتی مسئله بحران های قدیمی در روابط بین المللی مطرح می شود، آسیای مرکزی همیشه جانب مهم باقی میماند. افغانستان که مشکلش رفع نشده است، اگر خواهید که درباره چی بودنی آن معلومات داشته باشد، بدون آسیای مرکزی کاری کرده نمی توانید.
Какое-то представление о том, что происходит в этой стране, вам, конечно, нужна центральная Азия.
Айни замон ба бовари Эдвард Лемон нақши ду қудрати рақиб Чин ва Иёлоти Муттаҳида Амрико дар Осиёи Марказӣ афзунтар мешавад.
از بس که حرکت به سمت انقلاب انرژی سبز است، یکی از هدف‌های کلان دست کشیدن از گاز کربن می باشد. ضرورت به معدن می افزاید که در بنیاد ماشین‌های الکترونی استفاده می شوند. اوران که برای انرژی اتمی استفاده می شود، برای بسیاری از کشورها یک گزینه مهم می شود. دست کشیدن از انگیش در استحصال انرژی هم یکی از هدف‌ها است. استحصال کننده کلان‌ترین اوران در جهان کی است؟ قزاقستان.
این واقعیت ها به باور همصحبتان رادیوی آزادی بیانگری برتری های منطقه در آینده می باشد، ولی عین زمان بسیار چیز باز از استعداد و سلیقه عقلانی تصمیم گیرنده ها در کشورهای منطقه وابسته است که تا کجا چونین امکانیت همکاری را به یک شانس رشد تبدیل می دهند.
حالا مسئله مهم این است که تا کجا کشورهای آسیای مرکزی از این منفعت ها از توجه قدرت های دیگر جهانی به خود درست استفاده کرده می توانند. آیا همین توجه را که عادلانه گوییم بعد شروع جنگ در اوکراین نسبت آنها پیدا شده است برای تغییرات به کار برده می توانند یا نه؟ آیا آنها بحران بیرونه را می توانند به رشد در آسیای مرکزی روانه کنند، به رشد همکاری های گیاپولیتیکی آسیای مرکزی با غرب، چین، ترکیه، کشورهای خلیج؟ به نظر من این وظیفه اساسی کشورها در سال 2024 می باشد. کشورهایی که دست و پا گم کرده نمی دانند با این توجه چی کار کنند. البته این امکانیت را از دست می دهند.
آنی конечно упустят эту возможность.
تیمور عمرف گفت در صورت استفاده درست از امکانیت توسعه همکاری ها با جهان بیرونه، سرمایه به اقتصاد کشورها بیشتر وارد شده، سطح زندگی 58 میلیون اهالی منطقه آسیای مرکزی بهبود می یابد، به شرطی که از کرپسی و مدیریت نادرست پیشگیری شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
در پیام سالانه رئیس جمهور امام علی رحمان به وکیلان مردمی تاجیکستان حاضران نشست هنگام سخنرانی او بیشتر از 146 مراتب کفکوبی کردند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در پیامی که تقریباً 3 ساعت و 10 دقیقه ادامه کرد، 24 دقیقه آن با کفکوبی همراه است. این رفتار وکیلان و مقامات رسمی را بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی به رفتار مقامات کره شمالی مانند کردند که همیشه از همین راه صداقت خود را به کیم چن اون، رهبر خودکامه کشورشون، از راه کفکوبی بر دوام بیان می‌کنند.
آزادی استقلالت دولت
رادیو آزادی صحنه های کفکوبی در پیام را حساب و معلوم کرد که درازترین کفکوبی 42 و کوتاه‌ترینش 4 ثانیه است. ضمن کفکوبی هایی که از 20 ثانیه زیاد است، حاضران همه از جای بر می خیزند و فقط بعد خواهش رئیس جمهور به کفکوبی خاتمه داده می نشینند.
آزادی استقلالت دولت.
بسیاری از کفکوبی ها 6 و یا 7 ثانیه هستند و فقط بعد ادامه سخنرانی رئیس جمهور امام علی رحمان قطع می شوند. در پیام سالانه امام علی رحمان به مجلس ملی و دایر به وضع اقتصادی و پیشرفت های کشور صحبت کرد. امام علی رحمان که بیشتر از 30 سال باز رهبر تاجیکستان است، سالهای اخیر برای سرکوب دیگراندیشان، از صحنه راندن مخالفان سیاسی و زیر پا کردن حقوق مردم به تکرار از طرف سازمانهای حامی حقوق تنقید می شود. با امام علی رحمان که در سالهای اول حکومتش پیشوا پرستی را تنقید می کرد، سال 2016 عنوان پیشوای ملت را دادند و او حق دارد بی محدودیت در انتخابات پرزیدنتی شرکت کند.
زمین لرزه های پیوپی در تاجیکستان و بعد از زلزله فلاکتبار و متیشی ویرانگر در ترکیه این سالها را در بین کاربران شبکه های اجتماعی به وجود آورد که چرا فقط آسیا می لرزد و تلفات می دید. سال دیگر همین است که چرا سالهای اخیر زمین لرزه ها زیادتر و با نیروی بیشتر و باز هم بیشتر در آسیا تکرار می شوند. برای پاسخ گرفتن به این سوال من تا ایری سفر صحبتی داشتم با محمد حسین چراغی، کارشناس ارشدی مهندسی زلزله از دانشگاه علم و صنعت ایران که 15 سال سابقه کار در زمینه مهندسی ساختمان و زلزله شناسی دارد. نخستین سوال هم از او سوال کاربران بود که پرسیدند چی سبب زمین لرزه می شود؟
در سطح زمین، در زیر سطح زمین یک سری صفحات سنگی وجود دارند که رخ نمودشون در کوه‌ها هستن که سنگ‌ها رو شما می‌بینید. این سنگ‌ها در زیر زمین ادامه داره و روش خاک هست. این سنگ‌ها و صفحات تکتونیکی تکون حرکاتی به هم دارن نسبت به هم دیگه. بعضی جاها از هم دور میشن و بعضی جاها به هم نزدیک میشن. زلزله‌هایی که بیشتر در منطقه آناتولی ترکیه، ایران، تاجیکستان و ترکمنستان رخ میده به علت حرکت صفحات تکتونیکی هند، عربستان و آفریقا به سمت صفحه تکتونیکی اوراسیا یعنی روسیه است و اینو به هم فشرده میشن که در واقع باعث ایجاد کوههای آلپ در اروپا، کوههای البرز و زاگرس در ایران و کوههای هندوکش و هیمالیا در آسیا شده. وقتی اینو به هم نزدیک میشن، انرژی داخل زمین ذخیره میشه و سنگ ها تحمل میکنن، مثل اینکه شما فرض کنید دو تا مچ دستتون رو مشت کنید و به هم فشار بیارید. مچ دست شما تا یه حدی تحمل میره، بعد ناگهان در میره. دقیقاً سطح سنگی زیر سطح زمین هم همین اتفاق براش میفته. سنگ ها تحمل میارن. هر چقدر حالا این تحمل بیشتر باشه، زلزله‌ای که رخ میده بیشتره شدتش. سنگ ها در واقع از ناگهان در میرن و صفحه زیر زمین شکسته میشه و اون موقع اتفاق چیزی که شما میبینید زلزله است در سطح زمین.
این سوال همیشه هست که چرا زمین لرزه بیشتر در آسیا، قاره آسیا اتفاق میافتند؟ مثلا بعد از زلزله در ترکیه، در آسیا مرکزی پی هم زمین بارها و به تکرار لرزید و البته مردم رو ترسوند.
دقیقا همینه. ببینید همونجور که الان صحبت رو کردم، ما یه رشته کوه در واقع یک صفحه آلپ هیمالیا رو داریم که این خط گسلی با هم پیوسته است. درست از گسلهای جدا جدا تشکیل شده، اما این کل این صفحه با همه. یعنی اگر زلزله در ترکیه میاد، یعنی قبل از زلزله ترکیه شما زلزله خوی داخل ایران رو دارید، بعد زلزله ترکیه رو دارید، بعد زلزله تاجیکستان رو دارید.
بله.
همه اینا به هم پیوستن. یه تیکش که تکون بخوره تا ته باید یه تکونی بخورند و به قول معروف سر و سامون بگیرند.
و این پیش بینی ها هست که در سالهای آینده زمین لرزه های قوی ممکن است در کشورهای آسیایی از جمله آسیای مرکزی رخ بدهد. نظر شما چه هست در این باره؟
حتما این اتفاق میفته. من خودم که الان در داخل تهران هستم، ببینید ما مطمئنم که در تهران زلزله شدید رو خواهد داد. ببینید زلزله ها خاطر اینکه دوره بازگشت دارن، مثلا شما فرض کنید سنگ ها میتونن مثلا 100 تن نیرو تحمل بکنن، 100 انرژی تحمل بکنن، وقتی برسه به اون سرحد میشکنه 100%. حالا ما باید ببینیم که آیا میرسه یا نمیرسه. قضیه اینه که صفحه عربستان و صفحه هند و صفحه آفریقا به صورت پیوسته به سمت صفحه روسیه حرکت میکنه. یعنی اگه امسال ما زلزله تاجیکستان و زلزله ترکیه رو داریم، مطمئنن شاید 60 سال دیگه و 70 سال دیگه باز هم خواهیم داشت در همون منطقه.
و علم زلزله شناسی در سالهای اخیر پیشرفت زیادی کرده است و این شما خوبتر از ما میدونید. آیا میتواند در آینده نزدیک زلزله را دقیق پیش بینی کند که کی و شاید در کجا اتفاق میافتد؟
ببینید به صورت کلی نمیشه تشخیص داد به صورت دقیق، چون به قول من علم انسان در این حد نرسیده که بخواد دقیق تشخیص بده. اما با مطالعات زلزله های تاریخی، بررسی های زلزله های تاریخی، مثلا شما میگید در مثلا یک قسمتی از تاجیکستان 1000 سال پیش زلزله اومده، 800 سال پیش اومده، 600 سال پیش اومده، پس یک زلزله قوی در این قسمت مثلا فراقنه تاجیکستان هر 200 سال ما یه زلزله شدید داریم. این نسبی میتونیم بگیم. این یه قسمت از کاره. یه قسمت دیگه هم اینه که در واقع ما بیایم مطالعات لرزشناسی، مطالعات گسلهای منطقه رو انجام بدیم و روی اونها حالا یک سری سنسورها، یک سری لرزنگارها نصب کنیم که حرکات اینها رو با هم چک بکنیم. اگه این کار رو بکنیم که البته این هزینه‌اش خیلی زیاده انجام بدیم، میتونیم با پیشبینی بهتری انجام بدیم که آیا زلزله میخواد بیاد یا نه. اما جدا از پیشبینی ما همیشه باید آماده باشیم. مسئله اصلی آمادگیه. بالفرض من ژاپن یا آمریکا رو مثال برای شما بخوام بزنم، ژاپنیا سرمایه گذاری زیادی در مورد این که آیا کی میخواد زلزله بیاد نمی کنن. اونها میدونن که میخواد زلزله شدید. یعنی وقتی من مطمئنم که یک زلزله مثلا 8 ریشتری یا 9 ریشتری یا 7 ریشتری قراره در ژاپن بیاد، خب من حالا چه امروز بیاد چه فردا بیاد، مهم اینه که من براش آماده باشم. و کاری که ژاپن و آمریکا انجام میدن این قضیه است. ما باید آماده باشیم.
کشورهای آسیایی چی کار باید کنن تا اتفاقاتی که در ترکیه افتاد در آنها صورت نگیرد؟ منظورم ویران شدن ساختمان های زیاد و تلفات مردمی زیاد بود هست.
مهمترین قضیه استفاده از تجارب قبلی زلزله هاست که بهترینشون در واقع در آیین‌نامه ها و کدهایی که برای ساختمان سازی و سد سازی، نیروگاه سازی، آتش نشان سازی برای ساختمان هاست که بهترینش آمریکا و ژاپنه، چون اینا زلزله زیادی داشتن، خب آیین‌نامه هاشون بسیار پیشرفت کرده و ما استفاده مون همینجور که با داخل ایران داریم استفاده میکنیم. حالا من اطلاع زیادی در مورد تاجیکستان در این زمینه ندارم. موضوع بعدی آموزش به مردمه. یعنی چی؟ ما به مردممون آموزش بدیم که قبل از اینکه زلزله بخواد بیاد چیکار باید بکنن. نقاط امن خونه هاشون رو بشناسن. بدونن که کجا امنه کجا امن نیست. این کار در واقع شهرداری ها و دولت ها، دولت در واقع اون کشور تاجیکستانه که آموزش بهشون بده. و اگر شما این آمادگی داشته باشید، مثلا منی که در واقع یک خودم حالا به گونه زلزله شناس میدونم، نقاط امن خونم تحلیل کردم، بررسی کردم، به بچه هام و فرزندانم هم آموزش دادم که اگر خدای نکرده زلزله اومد کدوم نقطه از خونه برید امن تره. این یه قسمتی از پیش بینی آمادگی هاست. یه قسمت تهیه مواد غذایی، کنسرو، مثلا کنسرو های عمان یک سال تا دو سال مثلا ذخیره چیز دارن، در واقع تاریخ انقضا دارن. نگهداری آب همینجور توی بطری های آماده، شما مثلا دو تا بطری سه تا کنسرو، یک گوشه از ساختمونی قسمتی یه مقداری پتو، همیشه اینو آماده داشته باشه چون میدونید که میاد. و این میشه از طرف مردم و در واقع از طرف دولت برای آموزش و از طرف مردم برای رعایت نکات ایمنی و از طرف دیگه که در واقع مسئولیت مهندسان و خود دولت برای ساخت ساختمان‌هایی که با آیین‌نامه‌های جدید دنیا بروز شده داره کار انجام میشه تا خسارت‌های زلزله بیاد پایین. شما بالفرض من بخوام به شما مثال بزنم، ما زلزله ترکیه رو بخوایم مثال بزنیم، یک زلزله 7 ریشتریه، اما خسارتی که میاره براش در حد یک زلزله 10 ریشتری یا 9 ریشتری بالفرض برای توی ژاپن. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه اون ژاپنی‌ها آمادن، ساختمان‌ها از قبل آماده است، مردم از قبل آمادن، هیچ اتفاقی هم نمیفته.
راجع به همون نقطه‌های امنی داخل خونه که گفتید، اگر برای شنونده های ما هم می گفتید کجا هستن نقاط امنی خونه که انگامی زمین لرزه اونجا پناه برن تا آسیب نبینن؟
از مهمترین قسمت ها البته این خب در حال آپدیت شدنه و به روز رسانی شدن طبق زلزله شناسان، اما بهترین جاها چارچوب های درها هستن، چون چارچوب های درها عموما آهنی هستن، یک فریم محکم هستن، عموما آسیب نمیبینن. یا در داخل خونه اگه شما یک میز چوبی محکم دارید یا یک میز فلزی دارید، اونجا جزء جاهای امنه. احیانا خدای نکرده اگر سقف بیاد پایین، اون میز بدون، یعنی طوری باشه که اگه بدونید که اگر سقف اومد روش، اون میز مثلا نمیشکنه یا اون تخت نمیشکنه، مشخص آدم روش بره به پر پایین مشخصه که نمیشکنه، اونجاها جزء نقاط امنه. و بهتره که این میز یا این حالا تخت رو شما کجا قرار بدید؟ نزدیک به بیرونهای ساختمان، دیوارهای کناری ساختمان، که اگر خدای نکرده اتفاقی افتاد، مثلا زلزله ای اومد چیزی شد، بتونن از بیرون سریع به شما دسترسی پیدا نکنن، داخل وسط ساختمون نباشه که شما مثلا دسترسی به شما 4 روز طول بکشه، یه روز به شما طول بکشه. میدونی چی دارم میگم؟ این از این قضیه. پس این میزهای محکم و اینجور مسائله. بدترین نقطه‌ای که در واقع در ساختمان ها هست، به خصوص برای ساختمان های بلند، راه پله ها هستند. راه پله ها اولین جایی که در ساختمان های بلند میریزه راه پله است، چون به هیچ عنوان به جای بسته نیست و مردمی که در طبقات بالا به خصوص طبقه 2 به بالا زندگی میکنن عموما نباید بیان توی راه پله. درست؟
آره.
باید برن به سمت اون نقطه امن میز یا تختی که از قبل تهیه کردن. چرا؟ چون راه پله میریزه، آسیب همونجا آسیب میبینن. خیلی از کشته هایی که در داخل زلزله، مثلا زلزله بم ایران یا زلزله کرمانشاه ایران اتفاق افتاد، در واقع در همون راه پله ها رخ داد. حتی اگر هم نریزه، به خاطر اینکه شما فرض کنید یک ساختمان 5 طبقه، یک ساختمان 4 طبقه، همه میدونن میخوان بیان پایین، آسیب میبینن، از پله ها میافتن پایین، اصلا ممکنه همونجا دست و پاشون بشکنه، خون ریزی کنن و اصلا به قول معروف به امداد و نجات نرسن. اینم نکات مهمیه.
تشکر. محمد حسین چراغی، کارشناس ارشد مهندسی زلزله از دانشگاه علم و صنعت ایران، با رادیو آزادی صحبت میکرد و در باره زمین لرزه های پی و پی در قاره آسیا و از جمله تاجیکستان.
یار نمیدانستم شاید دلم خاطرم جمع از همین هر بود و نابود بود. گر نمی دانستم شاید دلم آسود بود، خاطرم غم از همین هر بود و نابود بود. گر نمی دیدم تو را با تر
Yeah.